ما در سال گذشته بحثمون مفهوم متمرکز شد روی مفهوم چی؟ مفهوم پرزنس، مفهوم حال و حضور، و گفتیم که این مفهوم از حضور و حال چگونه میاد در بنیاد متافیزیک قرار میگیره و به چه معنا هم در بنیاد هست و هم ناظر به اون مفهوم مسئله وجود تر شده و تفسیر شده در تاریخ متافیزیک و هم خود این مفهوم به صراحت به پرسش گرفته نشده سیل پرسش از زمان و این در واقع این شیوه پرسیدن به تغییر میفته تا قرن بیستم و کتاب وجود و زمان هایدگر. و این جلسه رو من میخواستم یکم اختصاص بدم به خود این سیل، این رو ما یک چرد کلی و اجمالی و به اصطلاح نقشه راهی ازش داشته باشیم که این اصلا یعنی چی؟ این شیوه پرسیدن و این چه سیلیه و چرا مطلبی که ما ظرف سه جلسه تعریف کردیم 2500 سال بعد طول میکشید تا کسی مثل هایدگر میومد این رو مطرحش میکرد و به ظاهر خیلی روشن میاد یه چیزی که ما از مبدا طبیعه ارسطو مطلب رو تعریف کردیم مشخصه که بحث سیل حرکت و ثبات و نحوه ثبات و رابطه وجود با وحدت و این همانی اینا همه داره با زمان و مسئله حضور گره میخوره. پس اگر مطلب اول روشنه اونطوری که ما تعریف کردیم پس چرا اول تاریک بوده به اصطلاح هایی دیده نشده و ازش پرسیده نشده و چه سیلی داشته بحث زمان در ارتباطش با متافیزیک که این شیوه پرسیدن باید اینقدر به تغییر میافتاده به اصطلاح. و یک مروری میخوایم بکنیم روی همین مطلب، یک مرور تاریخ فلسفه‌ای متعاقب ویل تاریخ این مسئله، نه همینطور تاریخ فلسفه به صورت کلی. خب مسئله اصلی ما اونطوری که از جلسه گذشته فهمیدیم اینه که ما دو سطح پرسش از زمان داریم. یک سطح، سطحی که زمان رو زید یک نحوه موجودیت خاص داره میبینه و به طور خاص نحوه موجودیت چی؟ موجود طبیعی و موجود متحرک، و زمان رو به این معنا زیل طبیعیات داره مطرح میکنه و این کاریه که ارسطو میکنه و به دنبال ارسطو کل سنت فلسفی تا زمانی که ما به یک نقطه انقطاع بزرگی میرسیم که همین جلسه خواهیم گفت که کانته تا به چه معنا. خب و یک نقطه دیگه که در مقابل این یا نه حالا تقابل در بنیاد این قرار داره اینه که زمان رو نه در نسبت با یک نحوه موجودیت خاص بلکه در نسبت با اساساً موجودیت موجود به نحوه مطلق و در نسبت با خود مطلق وجود یا مطلق موجود داره بررسی میکنه و این در واقع برمیگرده به پرسش از امکان یا بنیاد متافیزیک به طور کلی. یعنی چنین پرسشی از زمان در جایی مطرح میشه که ما قبل از اینکه وارد بحث متافیزیکی بشیم یک توقفی بکنیم و بپرسیم اساساً آیا متافیزیک ممکن هست یا نه، یا اگر ممکن هست چگونه ممکن است. یعنی ما زمانی با این نحوه پرسیدن مواجه میشیم که پرسشمون از یک پرسش متافیزیکی در باب زمان که زمان چه وجودی داره و وجودش با وجود موجود طبیعی چه ارتباطی داره، زیل حرکت چگونه فهمیده میشه و امثال اون پرسش رو بیاریم به این سمت که اساساً متافیزیک چگونه ممکن است، یعنی از شرط امکان متافیزیک بپرسیم و این اتفاقیه که باز با کانت میفته و این سیر رو ما باید دنبال بکنیم و بفهمیم که چه اتفاقی در این میان افتاده که در واقع جایگاه پرسش از زمان داره به تبع اون تغییر پیدا میکنه. خب من پیش از اینکه به ارسطو و اوگوستینوس بپردازم به عنوان حالا دو نمونه و دو مقطع در واقع خارج از بحث زمان پیش از چرخش فلسفه در عصر جدید و در فلسفه خان، فقط یک اشاره کلی بکنم و اون اینکه در جایی نخست توجه شد به رابطه معنای وجود دسترسی ما به چیزی چون وجود با زمان که اساساً امکان دسترسی ما به وجود و قانونمندی وجود و ضرورت وجود دچار تزلزل شد و پرسش گرفته شد و اون کجاست؟ حالا نمیخوام بی سوالی که نمیخوام بچم کنم توضیح میدم و میگم کجا تکنه در جا مستقیم اون در جاییه که ما با فلسفه هیوم اصل ضرورت و قانونمندی وجود رو از دست دادیم و درش تزلزل ایجاد شد. یعنی اگر به متافیزیک لایبنیتس مراجعه بکنیم، لایبنیتس کل قانونمندی فکر و وجود رو در تناظر با هم در دو اصل به بیان در میاره. اینو من قبلا در بروبوسه گفته بودم، قانونمندی فکر رو و ضرورت فکر و اندیشه رو زیر چی بیان میکنه؟ این دیگه بی سوالی نیست، این یادآوری که فکر تکیه
شده اصل علمیت و اصل این همانی.
نه خب، قانونمندی فکر رو زیر اصل این همانی مطرح میکنه، قانونمندی وجود رو زیر اصل علمیت. یعنی ما ضرورت رو در عرصه فکر بر اساس اصل این همانی و اصل اعتراض تناقض به دست میاریم که این در گزاره های خودش رو نشون میده که بهش میگه گزاره ها یا حوایل عقلی، حوایل عقل که برمیگردن به این همانی، و در نسبت با این قوانینی که برمیگردن به واقعیت، یعنی برمیگردن به هستی و برمیگردن به وجود خارجی که به اینها میگه حوایل واقع، اینا رو برمیگردن به اصل جهت کافی یا اصل بنیان یا اصلی که در واقع علیت از روی این فهمیده میشه. یعنی هیچ چیزی بی وجه یا بی جهت نیست، هر چیزی نیاز به یک مرجعی داره، به اصطلاح نیاز به یک وجه ضروری طبیعیگر اون چیز داره. و بر این اساس در واقع بنیادیابی علی یا جهت کافی به منزله علت میشه ضرورت یا قانونمندی که برمیگرده به وجود خارجی و اصل وجود. هیوم کاری که میکنه با حملش به اصل علیت و این که دیگه همون میدونیم بچه دیگه تاریخ فلسفه خونده دیگه، کاری که هیوم میکنه علیت رو ضرورتش رو منکر میشه و انکار ضرورت علیت یعنی که ما راهی به قانونمندی و ضرورت وجود و هستی نداریم و نمیتونیم ضرورت وجود رو اونسی که مدعای در واقع متافیزیک بود نمیتونیم رو به دست بیاریم. خب حالا وقتی که هیوم این رو منکر میشه چگونه تبیینش میکنه علیت رو، این رو هم میدونیم که مشابه این کار رو غزالی هم انجام داده ولی هیوم نشده. چیه؟ میگه که ما صرفا با توافق کار داریم، توالی و توافق زمانی کار داریم. ما هر چیزی که از ضرورت رابطه علت و معلول میفهمیم هیچ چیزی نیست جز یک توالی زمانی که در تجربه داره به دست میاد و هیوم در همینجا نگه میداره و احاله میده به یک جور روانشناسی و تبیین روانشناختی. یعنی چی؟ یعنی که ما با یک عادت تجربی سر و کار داریم که در این عادت تجربی اینه که همواره یک توالی زمانی رو پشت سر هم دیدیم بدون اینکه این همواره‌ایش ضرورت ذاتی داشته باشه در درون خودش. من همواره چنین در تجربه عادت کردم که وقتی این به این میخوره این بعدش حرکت کنه، یک زمانی در اوله یک زمانی در بعد میاد، یک توالی زمانی پشت سر هم و هیوم براش تبیینی نداره چرا این توالی داره رخ میده جز اینکه من فراتر از میشه چنین تجربه کردم تا کنون و این تجربه برای من یک عادت ذهنی ایجاد کرده، یعنی یک امر روانشناختی، عادت ذهنی برای این تبیین دیگری نداره. خب این کار هیومه و کار سلبیشه. اما وجه ایجابیش چیه؟ وجه ایجابیش اینه که کل اون رابطه ای رو که ما با وجود داشتیم و با ضرورت و قانونمندی که در اون موجودات داشتیم این رو احاله میده به یک توالی زمانی و کل بنیادیابی در واقع معقولیت در وجود رو که تا پیش از این متافیزیک به دنبالش بود و لایبنیتس رو در اصل بنیاد یا اصل جهت کافی داشت به تبیین در می آورد، هیوم تبدیلش کرد به یک رابطه زمانمند و یک تعین خاص زمانی و اون تعین خاص زمانی رابطه اصلی خود آنات زمانه و اینی که هر آن زمانی ضرورتاً پشت سر آن دیگر میاد و حرکت زمان اینه که آناتی یا اکنون‌های پشت سر هم بیاد در یک حرکت مشخص برگشت ناپذیر. یعنی اگر نقاط مکانی میتونن همواره کنار هم دیگه قرار بگیرن، نقاط زمانی یا آنات زمانی نمیتونن کنار هم قرار بگیرن، بلکه باید ضرورتاً پشت سر هم قرار بگیرن و این حرکت یک خط سیر یک طرفه داره، بازگشت ناپذیره. و دو رخدادی که ما تجربه میکنیم در این توالی آنات و اینها رو چندین بار میبینیم که در همین توالی به همین شکل اومدن و این هم مثل توالی آنات برگشت ناپذیره، به زمین و عادت ذهنی ما به اینا میگیم علت و معلوم. یعنی اون چیزی که ما بهش گفتیم ضرورت اونتولوژی که اصل علیت بود، یک سره احاله داده میشه به رابطه در واقع توالی زمانی. و اینجا اون نقطه هست که ما در از زمان رو از اون چارچوب خاص مربوط به بحث طبیعی ها داریم بیرون میکشیم و این رو بدون اینکه خود هیوم چنین قصدی داشته بوده باشه، چون هیوم قصدش در واقع انکار متافیزیک و امتناعشه و راه به شکاکیت میبره، ولی راهی رو هیوم باز میکنه برای فلسفه پس از خودش که اگر ما میخوایم هر گونه بحثی از هستی و وجود و قانونمندی هستی داشته باشیم، راه دیگری نداریم جز اینکه این رو ذیل زمان و تغییرات زمانی ببینیم. و اینجا اون نقطه چرخشی است که در واقع زمان جایگاه سنتیش عوض میشه و یک امکان جدیدی رو از درون خودش داره به ما نشون میده و این امکان جدید رو در اصل کانت که داره کشف میکنه. خب این پس اون نقطه در واقع چرخش بود. و حالا قبل از اینکه توضیح کانت بپردازیم، برمیگردیم دوباره از ارسطو پیگیری میکنیم و ببینیم که مسئله چه سیری داشته و چگونه این خط سیر رو میشه دنبال کرد. تا اینجا خواستم یک سوال بپرسم.
ببخشید، در تا قبل از ارسطو چه فیلسوفان چه سایر مفکرینی که وجود داشتن، حالا به مطالب مکتوبی که بوده، در رابطه با تعریف زمان و اینکه زمان چی هستش چیزی بیان نکردن، مطلبی بیان نکردن
تا پیش از ارسطو؟
بله،
پیش از ارسطو ما یه بحث منسجم در واقع تماتیک مشخص در مورد زمان نداریم، اشارات داریم. مثلا مهمترینش هم اشاره و تعریف مجملیه که افلاطون در کتاب تیمایوس میده که میگه زمان تقلید از جاودانگیه و روگرفت در واقع حرکت، روگرفت متحرک جاودانگی، همچنین عنوانی توی تیمایوس داره و اون رو با حرکت منتظم در واقع افلاک گره میزن. این تعریف هست که خب خیلی تعیین کننده است و کلاسیکه و اونم باز به سراغش خواهیم رفت در زیل بحث ارسطو. و پیش از اون اگر بحث از زمان شده، در واقع زمان رو به مثابه کل این تکوین جهان و قانونمندی جهان میفهمیدن. یعنی اینطوری میشه تعبیر کرد، مثلا در فیلسوفی سوقاتی ها جایی که گفته میشه که کل جهان از اصلی آغاز میشه و دوباره به اون اصل باز میگرده و این در واقع کاموزه‌ای هست که توی کل اساسی و همینطور ادیان و اینها وجود داشته. یعنی در یه پیش از این باید رجوع کنیم به اساطیر یونان. عنوان زمان به یونانی خرونوسه، کلمه خرونوس. خرونوس خودش از خدایان یونانی هست و خداییه که آدم خیلی اصول شناسی کار نکردم، الان هم یونان دارم که خوندادم تو ذهن ندارم.
من تو خرونوس
شنیدم چی؟ خرونوس هم خود یونانی ها خیلی میخونن. خرونوس یا کرونوس به اصطلاح همین کرونولوژی هم از همین درست شده دیگه. اون خداییه که در واقع کارش بلعیدنه، حالا خدایان دیگر رو شروع میکنه به بلعیدن و این تصوری که از زمان دارن که همه چیز ذیل زمان داره فانی میشه و میگذره و چیزی بیرون از زمان نمیمونه، همه چیز مربوط به این در واقع شدن و حرکت زمانیه. این با اون گره میخوره و اینجا بحث خیلی جالب و اصول شناسانه میشه انجام داد که چه فرقی داشتن از خرونوس. حالا من حضور ذهن ندارم دقیقاً از این زاد و ولد خدایان تا کجا میرسه خرونوس، چند تا میگه چه کار کردی داره. یه موقعی خونده بودم حالا راستش حضور ذهن میشه. شما حضور ذهن دارید؟
خرونوس در اصل میشه گفت یه نوع ماده اولیه است یا پدر یا مادر تمام خدایانه که اون سه تا خدای اولیه اساسی یونانی زنجیر میکشن و اسیرش میکنن که یعنی علیه پدرش میشونه اما خودشون جایگاه اصلیه خدایی
چون اون فرزندانشو میبردیده.
آره جاید
و اینا هم با زنجیر کشیدن این در واقع جاودانگی خودشون رو تثبیت کنن دیگه.
و توی تمام اساطیر یونانی کرونوس نماد خدایی یه شکلی از خدای سیاه در مقابل خدایان سفیدتر ارزانیتر بعدی یونان که توی اولم میشینن. ولی این خدای ابتدایی تر یه شکلی از خاروز یه شکلی از آشنایی
دقیقا همین تقابل بین جاودانگیه و زمانمندی دیگه. یعنی این خدایان برای اینکه بتونن الوهیت خودشون رو گویی تثبیت بکنن تا در اون جایگاه خدایی بشینن باید اول حریف این کرونوس بشن. اگر حریفش نشن فرقی با موجودات طبیعی گویی ندارن و اینا هم شونده و فانی و در واقع نابود شونده هستن. میشه اینجور اینطور تعبیر کرد. یعنی اینا میشه بحثای اسطوره شناسانه و ارتباطش با فلسفه و رابطه‌اش با پیش‌صحبتیان و اینا رو پیگیری کرد، اما جایی که به طور خاص زبان میشه موضوع بحث فلسفی و یه رساله مستقل در موردش نوشته میشه و پرسش از چیستی میشه این کار ارسطوه به شکل خاص.
میشه یه کم اول راجع به این قانون بندی که فیوم راجع به زمان قائل میشه حرف بزنیم؟ یعنی چطوری وقتی که اصلا جای اتفاقی رو انکار میکنه بعد یه قانون بندی براش آشکار میشه؟
خب همه مشکل فیوم اینه که قانون بندی رو به رسمیت نمیشناسه و نمیتونه تعبیر بکنه. یعنی کاری که فیوم میکنه و در واقع بعدا هم مثلا ببینیم هوسل هم
و چطوری ضرورت تغییر آنها صحبت
میکنه؟ خب همین هیچ تغییری نداره، یعنی میگه این اصلا ضرورت نیست.
اونم پس ضرورت نیست؟
نه ضرورت نیست، عادته، یعنی امر سایکولوژیکاله و این نقطه ضعف بزرگی فیومه دیگه. یعنی نمیتونه چون دیگه هیچ در واقع تجهیز مفهومی و اصل تبیین کنندهی براش نداره به جز ارجاعی به روانشناسی، به جز ارجاعی به در واقع همون امر تجربی که همواره داره رخ میده. و این مشکلیه که ذاتاً تجربه گرایی بهش دوچاره دیگه. یعنی شما در تجربه گرایی که ببینید هیچ جا اون اصل در واقع به تعبیر کانت کلیت و ضرورتی که باید فرارونده از تجربه باشه و معنا دهنده به تجربه و ممکن کننده تجربه، این در خود تجربه نیست. یعنی این در واقع کشف کانته که ما باید از دل تجربه فرا بریم به معنا و شرایط امکان تجربه، نه به چیزی بیرون از تجربه. یعنی امکان تجربه در خود تجربه به شیوه تجربی به دست نخواهد آمد، وگرنه ما در درون یا روانشناسی گرفتار میایم یا در درون با تبیین‌های تجربی که اونم از بیان ضرورت و افاده ضرورت اونم قاصرند. کاری که هیوم میکنه صرفا میگه که ما دو تا چیز داریم، یا تجربه داریم که هیچ وقت در کلیت و ضرورتی نیست، مادام که من تجربه میکنم میتونم صرفا توصیف بکنم که چنین تجربه کردم، هیچ وقت نمیتونم بگم همواره چنین است، ضروره چنین است، ذاتن چنین است، قانونی پشت سرشه. من فقط میتونم توصیف بکنم که من هر بار این تجربه رو داشتم در تجربه من این دوتا آن زمانی پشت سر هم تعاقب و توالی داشتم. بعد خودش پرسش میکنه که چرا من چنین همواره تجربه کردم یا انتظار دارم که در تجربه بعدی هم چنین رخ بده؟ میگه چون ذهن من عادت کرده. اینجا نقطه ضعفیه که کانت نمیتونه بپذیره. تنها چیزی که برای هیوم ضرورت داره به قول خودش نسبت در واقع این همانی بین تصوراته که اونم میگه کار خود ذهنه، یعنی ریاضیات رو برمیگردونه به توپولوژی برمیگردونه به اصول این همانی که این رو کانت منکر میشه. یعنی اگه این ریاضیات قبل از توپولوژی به دست بیاد و اینکه ما نسبت این همانی به تصورات این چیز به علم ما اضافه نمیکرد. یعنی دقیقاً کار کانت اینه که این دو تا ضعف هیوم رو ازش بتونه بیرون بیاد. و هوسل یه تعبیر خیلی جالبی داره، میگه که هیوم در دیدن اینکه هر چیزی باید به محک تجربه زده بشه فلسفه رو به پیش برد و اینکه ما رو از پندار دوگماتیک یک واقعیت فی نفسه به کل خلاص کرد. این هم عنصر رهایی بخش هیوم بود. یعنی بعد از هیوم دیگه هیچ کس قائل به این نبود که ما به یک فی نفسه‌ای دسترسی پیدا می‌کنیم و می‌تونیم رو تبیین کنیم. یعنی این دو تا گام ایجابی هیوم بود در تاریخ فلسفه. اما کاری که خود نیوم کرد صرفا دل خوش کرده بود به اینکه هر چیزی رو به محک یک توصیف امپیریکال بزنه و بگه طبیعی پذیر نیست و این راه به جایی نمیبره و این راه به شکاکیت برد که باز به طبیعی روسر میگه آینه ای از ورشکستگی فلسفه کاری که نیوم کرد همین تعبیر رو به کار میبره ولی میگه با این که فلسفه رو به ورشکستگی کشون ولی در دو جا ما رو به اون امکان جدیدی به دست داد یکی این که واقعیت فی نفسه یا وجود فی نفسه رو اون تصور دوگماتیک رو ازش کاملا زدود و دوم این که در واقع از متن خود تجربه بخواست پرسش بکنه و این که پرسشش چنان رادیکال بود که مقهور علوم جدید نشد این هم خوصه فرش جالبه بیه که دیوم برخلاف کانت که مقهور فیزیک جدید بود هیچ وقت نیوم مفهور علم جدید نبود یعنی به راحتی بدون هیچ چه عبارت چیزی داشته باشون بود تبینه ممکن نیست نیست که نیست یعنی هیچ جا به تبینه حسین گفت روش متدولوژی علم جدید براش بداهت نداشت به عنوان چیزی که حقیقت به دست میده و از این جهت یه پرسشگری نیوم در رادیکالیتش از کانت خیلی جلو زده کانت از پیش فیزیک جدید و حقیقت و حقانیت فیزیک ریاضیات جدید رو پذیرفته و بخواست تبیینش کنه هیون ولی بی‌محاباتره در پرسشگری فلسفی نکته دارم
یه سوال دیگه این که این اشکال به آمریستا وارد نیستش که این گزاره که هر چیز باید به محک تجربه آزمونه بشه این خودش تجربه
بله دیگه این یعنی ایرادیه که به هر شرکتی میشه گرفت
خب این جواب میدن ده
حالا جوابش نمیدونم چجور جواب رو بهش بدن نه جواب که در واقع میگن راه همینه یعنی شاید اینجور پرسشگری رو و اینجور پاسخ هایی رو فقط اینجور مثلا تردستی بدونن یعنی میگن خب وقتی واقعیت اینه که ما را این اجازه نداره حالا شما اینجا بخواهیم اون شما رو بگیریم بگیم خود این هم به ضرورتی بود خب باشه ضرورتی نیست ما مادام که اینطور تجربه میکنیم همین هم بمانی رو تجربه میتونیم بیان کنیم و تازه دیوم رادیکال نیست و اصلا تجربه چون دیوم هنوز آیدنتیتی نسبت تصورات رو و مطلقه این همانی رو به عنوان یه ضرورت عقلی پذیرفته رادیکالتر از اون جارس وارت میده که کتاب منطقه استقرایی نمیسه و اصل این همانی و امتنان تناقض رو هم برمیگرده به تجربه یعنی اون آخرین گام از اون تجربه اونجاست که اون تیکه هم که دیوم قبول داشت اونم باز باید تجربی بشه و حسین دقیقا با حمله به اون کتاب کارش رو شروع میکنه یعنی اینم مسیر جالبه از اونجا سیف میکنه میاد پیدارشناسی فلسفه خارجی از حمله با اون کتاب شروع میشه یعنی اصلا دعوا تجربه هنوز باز در دعوا با هم هستن تا بعد از کار خب
درست اسم کتاب میگی چی؟
فکر کنم همین مبانی منطق استقرایی چیزی
نظام منطق
نظام خدا بیدم الان هم که آنلاین یه سرچی بکنم جان سارت میت لاجیک رو دارم چی میاد
منطقه میت خیلی منطقه
بعد در مقابل منطقه جان سارت میت فرگه و راسل هم موضع میگیرن دیگه اونا میخوام منطقه رو دوباره روی صورت روی فرمالیسم عقلانیش بنا بکنن حسن به جان سارت میت وقتی حمله میکنه و تبیین تجربی از منطق راسل و فرگه خیلی استقبال میکنن ازش ولی بعد که حسین راه پدیدارشناسی رو باز میکنه و میگه خود این فرمالیسم منطقی باید به نحو پدیدارشناسانه تبدیل بشه اونجا اونا دوباره فاصله میگیرن و میگن دیگه معلوم نیست داره چیکار میکنه برگشت به ایدئالیسم و حرفا یعنی دوباره راهشون اصلا جدا میشه در یه نقطه به هم نزدیک میشن دوباره اصلا فاصله میگیرن خب
این سوال تجربه و در واقع میگی بستر یکی چی؟ از ذهن خارج شد بعد اینی که انسان وقتی به دنیا میاد لوح سفید هست یا نیست و مفاهیم فطری همراهش هست یا نیست بحث اصلی اینه دقیقا
حالا اون باید بریم تو بحث اصلا عقل تجربه ببینید همینه دعوا سر اینه که آیا ما همه چیز رو از متن تجربه داریم دریافت میکنیم یا اینکه نه چیزهایی باید نزد ذهن ما باشن تا ما بتونیم تجربه بکنیم اساسا مطابق چیزهایی که نزد ذهن ما باشن دعوات و چیز بین جان لاک و دکارت و اینا یه مقدار صورتش سازگارانه است یعنی اون میگه مفاهیم فطری خدا بیشتر در ذهن ما گذاشته اون میگه نه هرچی از دل تجربه در میاد اینجا هنوز در بحث کامه. بحث اصلی که کانت در واقع تقریر میکنه اینه که درست همه چیز از تجربه به دست میاد، اما هر چیزی از تجربه به دست میاد به جز امکان خود تجربه، و من برای اینکه اساساً بتونم تجربه بکنم باید پیشاپیش امکان تجربه کردن رو نزد خودم داشته باشم. و به این شکل برمیگرده به موضوع اصالت عقل، یعنی اصالت عقل حرفش اینه که اصولی وجود داره که تجربه رو داره ممکن میکنه، و اصولی که تجربه رو ممکن میکنه خودش از دل تجربه به دست نمیاد. این رو اصالت تجربه منکر بود دیگه، منطقه منکر بود در مراتبی، یعنی جان لاک با این که میگفت لوح سفیده، ولی یه چیزهایی رو میگفت ما به استرافت عقل سلیم میفهمیم. بارتلی اومد همون رو یه گام برش داشت و گفت نه، ما به صرافت عقل سلیم اساساً چیزی از جوهر مادی و جهان خارجی نمیفهمیم. هیوم اومد در واقع ضربه آخر رو زد، گفت اساساً نه از جهان خارجی بلکه از ذهن و آیدنتیتی من هم هیچی نمیفهمیم، یعنی نه چیزی به نام جوهر مادی دکارت وجود داره، نه چیزی به نام جوهر اندیشنده وجود داره، هرچی هست تکثر تجربه است. فلسفه رو برگردون به خاوس در واقع کاری که کرد. و حالا این تقریبا اجمالیش دید، بقیه شد شلاتون واحد بیکنداریوم میشه دنبال اون واحد هم دیدید که شده 6 واحد تو سرفصله جدید، یعنی یه از چه جدیده فلسفه جدید 4 واحدی شده که میشه از بیکن تا احتمالا جان لاک و صاحب دوستان، و بعد یه دوباره دیگه اضافه شده که اون قرار میشه لایبنیتس و هیوم. خدا رو که ما گذارم کنان که ما نشد کامل
الان مثل دوری ایمان، این ایمان میشه یا
نه از نهد و هشتی های
من نداشتم
اون دیگه بعد دارید عطا با ما سبب میشه به شما.
شما باید 136 باید فرستانید و باید 140 باید فرستانید. من هم با 96 یا هم 97 یا هم 98 باید فرستانید.
خب
بعد 97 یا ارائه میشه دوباره به همون قدیمی تانمتونه دیگه باید
برمید. چیزی که بیشتر از همه تو پرانتز عوض شده درس معاصره. الان که 4 بایدی داریم مکاتب قرن 20 تبدیل شده بود به یکی یا دو دوازده تا دو چهار تا پنج تا دو واحدی ده واحد که من خوشحال بودم که دو واحدی هایدگر اضافه شده به جز دو واحدی هوسر که در جلسه اخیر قرار شد این دوتا رو با هم ادغام کنم. حالا بعد من یه جا بیا برم سبت بذارم رجب منطق جدید شده یکی آبی تو واحد هم شده بگم الان میکسی بر نخوره تو فیلسوفا بیزه که پیشنهاد کردم. مثلا من خودم اگه 10 واحد فلسفه معاصر تعریف میشه ترجیح خود من این بود که مثلا هوسر، هایدگر، ویتگنشتاین اینا به عنوان اختصاصی تعریف بشن، یعنی به عنوان بزرگترین تاثیرگذارترین فیلسوف از دو تا سنت. حالا اونا که ذره ادغام کردن یا کل تحلیلی هم واسه دو واحده حالا اون هیچی، ولی اگر که مثلا قرار ما برای اگزیستانسیالیسم فرانسه واحد جدا تعریف کنیم، برای هرمنوتیک گادامر ریکور واحد تعریف کنیم، خب در ردیف اون به نظرم مکتب فرانکفورت هم باید میشه به دو واحدی، ما اصلا وجود نداریم. حالا شما بریم فکر کنیم و حالا باز میشه اینم چیز کرد ویروس اختیاریه رو بله، یعنی آخرش میشه میفهمید در روانشناسی فلسفی که ما به توی نمام میگیم. خب با سوال میگه نکته ای تو سرفصل ها نموزه درستیم. خب ببینید ما توی این سری که بخواییم بین این فیلسوفا انجام بدیم چند تا مقطع مهم رو بخواییم دوباره بکنیم. اول این گام که نقطه شروع ما هست میخواییم بپردازیم به ارسطو و اینکه ارسطو چگونه به عنوان نقطه آغاز داره از چیستی زمان میپرسه و پرسشش از چیستی زمان دقیقاً گره میخوره با پرسشش از چیستی یا چگونگی یا نحوه وجود چیزی که زمانمنده. یعنی نقطه شروع پرسشش پرسش از چیستی زمانه و بعد میپرسی که زمان چگونه وجود داره و زمان چگونه وجود داره، یعنی آنچه زمانمنده است چگونه وجود داره. و در واقع پرسش رو زیر یک نحوه وجود خاص که وجود موجود متحرکه ارسطو داره میآورد. و کار اصلی که ارسطو میکنه همونطور که در مقابل اون احتجاجاتی که زنون داشت در مکتب پارمنیدس که منکر حرکت میشدن و بر اون اساس زمان رو صرفا این تک تک نقاط و آنات میدیدن، مهمتری دستاورد به کار ارسطو اینه که اتصال زمان رو میبینه و زمان رو صرفا به مسابقه نقطه نقطه هایی که کنار هم چیده شدن نمیبینه، بلکه اساسا این نقطه یا آن زمانی برای ارسطو یک حد، یک مرز، یک مفهومیه که ما انتزاعش میکنیم و اون چیزی که در متن واقعیت اتصال حرکت موجود متحرک طبیعیه. و این اتصال حرکت موجود متحرک طبیعی به نحو متافیزیکی زیر فوقوفل فهمیده میشه و این امکان رو به ما میده که ما بتونیم این حرکت رو بر اساس مسافتی که داره طی میکنه در واقع به شمارش در بیاریم. و حیث شمارندگی ذهن ما برای موجود متحرک خارجی، این میشه در واقع جایگاه مفهوم زمان. یعنی مفهوم زمان یک موقعیت میانی خاصی پیدا میکنه از این جهت که هم ناظر به موجود خارجیه که موجود متحرکه و هم ناظر به نفس یا ذهن شناسنده یا شمارنده این موجوده. و ارسطو به شیوه خاص خودش همچنان در قالب آپوریا و مسئله اینها رو مطرح می‌کنه. یعنی برایش واقعا مسئله است و آپوریاست که آیا اگر نفسی یا ذهن شمارنده‌ای نباشه زمان در کار هست یا نه. خصوصا از چه جهت؟ از این جهت که شمارش زمان برمیگرده به این که ما یک حرکت رو مقیاس و معیار بگیریم و بقیه حرکات رو با اون بسنجیم. یعنی اگر که زمان به تعریف ارسطو یعنی شمارش حرکت از حیث قبل و بعد، پیشی و پسی، تقدم و تأخر، خب هر موجود طبیعی ذاتاً یک زمان اختصاصی خودش رو داره چون ذاتاً یک حرکت داره از خوبه به فعل. اما این یه حد زاده این در واقع امکان شمارش حرکت رو زیر یک قاعده و مقیاس ثابت شمارشگری به ما نمیده، بلکه ما باید حرکات رو با همدیگه مقایسه بکنیم و یک حرکت که حرکت فراگیره که در ارسطو حرکت افلاکه، حرکت آسمانه و روز و شب رو و ماه و سال رو داره به ما نشون میده، این رو مقیاس بگیریم و بقیه حرکات رو با این بسنجیم. و در این سنجیدن و مقایسه کردن و مقیاس گرفتن ما در واقع امکان شمارش حرکت رو به دست میاریم. این چند تا مسئله ایجاد میکنه. اول اینکه زمان گره میخوره به یک نحوه وجود خاص که موجود طبیعی. ثانیا گره میخوره به یک نحوه خاص دیگر وجود یا موجود که نفس انسانه که ذهن شمارنده است. یک بچه دیگرش اینه که گره میخوره به مسئله نسبت، چون ما در نسبت میان دو حرکت داریم زمان رو میشماریم و میسنجیم. یعنی زمان مفهومیه که از دل انتزاع ما از یک نسبت داره به دست میاد. و همینطور نکته بعدی این که داره زمان گره میخوره با یک حرکت در واقع آموشامه و فراگیر و اون حرکت آسمانه و حرکت فلکه که شمارش زمان با نگاه به اون و بر اساس اون داره صورت میگیره. و بر این اساس ارسطو تعریفش از زمان داره قوام پیدا میکنه و این چند عنصر مهم رو داره به مفهوم زمان باز میکنه که همه اینها به جز شاید یک حس و اون این که ارسطو در قالب آپوریا میگه که میگه اگر نفس من نباشه آیا زمانی در کار هست یا نه، و همینطور یه آپوریای دیگه ارسطو میگه، میگه اگر هیچ حرکتی، فلکی، طبیعتی نباشه، همین که من در نفس خودم دارم حرکتی رو احساس میکنم آیا این هم کافیه برای زمان یا نه؟ به جز این دو نکته که الان رو من دست میذاریم و بحث میکنیم، بقیه عناصر ارسطو تعریف آموزه ارسطو درباره زمان، زمان رو کاملا پیوند میده به بحث طبیعیات و بحث حرکت. خب این در چند جمله کل بحثی که ما در ارسطو دنبال خواهیم کرد از روی بحث. از اینجا به بعد منتقل میشیم با همون دوتا آپوریا به ایستگاه بعدی که کار آگوستینوسه. آگوستینوس دقیقاً با همین دوتا آپوریای ارسطو دست میگذاره. یکی این که آیا اگر نفس من نباشه زمانی در کار هست یا نه، یعنی پرسشش از زمان رو کاملا متمرکز میکنه روی رابطهش با نفس. و خواهیم دید که آگوستینوس در نهایت حکم به این خواهد داد که زمان اساسا خود نفسه و حیات نفس و نحوه بودن نفسه که زمانه، نه حرکت خارجی، نه حرکت افلاک و نه اساسا وجود خارجی جهان و اون چیزی که ما از طریق حس داریم به عنوان موجودات متحرک در میابیم. یعنی آگوستینوس از طریق همون آپوریای ارسطو در مقابل ارسطو موضع میگیره و صراحتاً به این موضع میرسه که زمان ذاتاً بر حرکت و اون چیزی که ما در حس به عنوان موجودات متحرک خارجی داریم دریافت میکنیم تقدم داره. چه نفع تقدمی داره؟ تقدمی که من به نفع درونی نفس خودم رو دارم میابم، یعنی ادراک درونی من از نفس خودم و فهم زمان در اونجا به عنوان حضوری که من نفس خودم دارم، این مقدمه بر هر گونه حرکت بیرونی. و اگر هیچ حرکت بیرونی هم نباشه و هیچ مقیاسی هم در کار نباشه، همچنان زمان در کاره از اون جهت که من خودم رو دارم نزد خودم حاضر در نفس خودم میابم. و این حاضر یافتن من بر نفس خودم را نزد خودم، این در واقع برمیگرده به این که یک حضوری من دارم در درون خودم تجربه میکنم که این تجربه دیگه با تجربه حسی متفاوته، که این حضور و این پرزنس در واقع راهی هست برای فهم این که ما جاودانگی رو بتونیم زیر حضور بفهمیم. و نفس من در واقع یک واسطی هست بین جهان متحرک محسوس و جاودانگی که عین عقله و این حضور تامه. و این حضوری که من در نفس خودم دارم میابم که نه جاودانگیه و نه حرکت اجرام در واقع محسوسه، این اون نقطه واسطی هست که در واقع هم جایگاه زمان رو برمیسازه و هم جایگاه نفس من رو. و انسان و نفس انسان در پیوستگی با زمان یک نقش وساطتی رو داره ایفا میکنه بین قانونمندی مطلق عقل الهی که عین جاودانگیه و جهان محسوس متحرک که بهره‌مند از اون جاودانگیه. و اینجا یک پله ما از ارسطو شاید بتونیم بگیم به یک تعبیری داریم فراتر میریم در واقع یافتن موقعیت فلسفی زمان. و زمان از صفر طبیعیات یا موجود متحرک داره منتقل میشه، شاید بتونیم بگیم به یک تعریف و جایگاه جدیدی از نفس و علم و نفس. و میدونیم که بحث نفس و علم و نفس هم برای ارسطو همچنان در درون طبیعیات جا داشت، اما با آگوستینوس ما راه جدیدی باز میکنیم که نفس رو میتونیم فراتر از بحث طبیعیات تحقیق کنیم. چرا میتونیم فراتر از طبیعیات بحث کنیم؟ چون آگوستینوس ادراک درونی نفس از خودش رو مقدم بر هر گونه تجربه حسی میدونه. یعنی اگر برای ارسطو این چیزی که بداهت بود و خطاناپذیری مطلق بود تجربه حسی بود و حس بود، حس برای ارسطو خطاناپذیری دیگه و بداهت بود، برای آگوستینوس این نقطه شروع نیست. نقطه شروع ادراک درونی و یقین نفس از خودش هست. و این رو هم باید دنبال بکنیم و ببینیم کل این ماجرا چه ارتباطی با بحث زمان داره و چگونه جایگاه زمان از اینکه زیل حرکت و زیل طبیعیات و زیل موجود طبیعی مطرح بشه یک مرحله فراتر میاد و زیل در واقع نفس و جایگاه مقدم نفس بر کل عرصه محسوسات داره فهمیده میشه. و همه اینا گره میخوره با مفهومی که آگوستینوس از حضور و پرزنس و حال داره و این خیلی تعیین کننده است. خب این پس نقطه دوم بحث ما هست و این رو دوبار خواهیم کرد. مخصوصا بیشتر باید بایستیم به این که ببینیم چگونه آگوستینوس اون تقدم تأخر ارسطو رو معکوس میکنه، یعنی چگونه در ارسطو اون چیزی که اصالت داره و مستقلا محل بحث حرکته و زمان حیث شماره یا شمارش اونه، ولی در آگوستینوس اون چیزی که اصالت داره و توسم داره زمانه و حرکت به تبع اون میتونه مطرح بشه. و همین رو خواهیم دید که مشابه همین در کانت دوباره تکرار میشه. خب پس از همین جا ما این جهش تاریخی بزرگ میکنیم از اول قرون وسطا به قرن 18 همیه طور کانت. و در کانت روی چند نقطه میخواییم دست بگذاریم. اولین کاری که کانت میکنه اینه که اساساً زمان رو شأن خود آگاهی و ذهن میدونه. یعنی زمان دیگه متعلق به موجود خارجی یا وصف موجودات خارجی نیست. خب میتونیم بگیم آگوستینوس هم که همین کار رو میکرد، خب زمان خود نفسه. از این جهت میشه گفت آگوستینوس یه جور پیشگامه برای کانت. اما کاری که کانت میکنه زمان رو تبدیل میکنه به شرط، در واقع به یک تعبیری شرط سوبژکتیو برای هر گونه حس کردن. یعنی اساسا امکان شهود حسی و امکان حس و امکان تجربه حسی به واسطه شرطیه که سوژه یا آگاهی از جانب خودش داره در مقام حس. و اینجا نیاز به این داریم که رجوع بکنیم به فصل حسیات اصطلاحی کتاب نقد عقل محض، که خیلی هم کوتاهه، میشه خوند ازش، وحشت نکنید از این جمع. و وقتی که کانت در باب مکان و زمان داره و به واسطه زمان که بهش میگه شرط هر گونه حس درونی، تمام تصورات حسی ما و هر گونه تصور شهودی رو به زمان برمیگردونه به عنوان صورت فراگیر هر گونه شهود. یعنی من از جانب خودم در مقام آگاهی یک شرطی دارم و اون این که هر گونه تصور شهودی که دارم این زیل زمان برای من انتظام پیدا میکنه و نظم پیدا میکنه. خب این اولین نقطه است برای کانت، ولی بحث زمانش از زمان در حسیات اصطلاحی فراتر میره و صرفا به اینجا بسنده میکنه. به کجا میبره کانت؟ بحث زمان رو بعد از اینکه ما از حرکت موجود خارجی تبدیلش کردیم به صورت حس و صورت حس فراگیرنده هر گونه شهود حسی بود و این یکی از امکانهای خود آگاهی بود و امکانهای خود سوژه بود، برای کانت این تبدیل میشه به این که ما اگر بخوایم کلیه مفاهیم متافیزیکی، یعنی کلیه مفاهیم اونتولوژیک که در فلسفه ما قبل بهش میگفتن مباحث امور عامه یا به تعبیر خودشون مباحث متافیزیکا گنرالیس یا اونتولوژیا، تمام اونها رو ما اگر بخوایم معنادار بکنیم یا به تعبیر کانت اگر بخوایم اطلاق پذیر بکنیم و شهود، اینها باید همه یک به یک زمانمند بشن یا زمانی بشن. یعنی چی؟ یعنی که اگر که هیوم میگفتش که علیت چیزی نیست جز تواقع زمانی، کاملا درست میگفت. چرا؟ چون معنای علیت چیزی غیر از یک تعین زمانی یا قانونمندی خود ذات زمان نیست و این چیزی از ضرورت علیت کم نمی کنه، بلکه اتفاقا داره معنای ضرورت علیت رو به دست میده، به خاطر اینکه علیت اساسا شأنی از شؤون در واقع قانونمندی زمانه. یعنی یکی از قانونمندی های ذات زمان اصل تواقب ضروریه و وقتی که ما زمان رو از موجود خارجی و تجربه گرفتیم و کردیم شرط هر گونه ادراک حسی و شرط هر گونه شهود، در واقع قانونمندی زمان دیگه برای ما یک امر تجربی و امپیریکال و نسبی نیست، بلکه در درون خودش داره ضرورت رو به شیوه دیگری برای ما ایجاد میکنه. ما دارم خیلی مختصر میگم، اگه گیج شدید فعلا فقط یه سری کلید واژه‌ها دستتون باشه که اینا حالا ایشالله باز میشه در طول ذهن. و همینطور بقیه مفاهیم متافیزیکی، مانند چی؟ مانند مفهوم جوهر که دیدیم، مفهوم اوسیا که اصل بود در فلسفه ارسطو، برای کانت این باید معنای زمانمند پیدا بکنه. اوسیا چیه؟ پایداری در زمان. یعنی چیزی در توالی زمانی خودش رو همچنان این همان نگه داره. این میشه یک جوهر به معنی که در سنت متافیزیکی فهمیده میشه. و زمان به ترتیب در واقع جایگاهی پیدا میکنه که ضرورت اطلاق پذیری کلیه مفاهیمی که در فلسفه پیش از کانت مفاهیم اونتولوژیک محسوب می‌شدن، داره در واقع اطلاق پذیری اینها رو به موجودات در مقام داده‌های شهود حسی داره ممکن می‌کنه. و اینجا اولین نقطه‌ای هست که ما صراحتاً می‌تونیم ببینیم که زبان جایگاه فلسفیش کاملاً داره عوض میشه و این نقطه بسیار محوری پیدا می‌کنه برای اینکه ما بتونیم به تعبیر کانت مفاهیم محض فاهمه رو اطلاق بکنیم به مفاهیم در واقع شهودی و مفاهیم حسی. خب شاید بپرسیم بگیم خب از این دیگه جلوتر نمیشه رفت، یعنی این واپسین نقطه‌ای بود که و بالاترین نقطه‌ای بود که ما میتونستیم برای زمان قائل بشیم، اما هنوز چند گام مهم به دیگه باقی مونده. نکته اصلی در فلسفه کانت اینه که اون در واقع بگیم فعل که فعل سنتز و فعل تعریف کردنه که حکم رو برای ما ایجاد میکنه، یعنی ما بر اساس یک حکم که حکم کلی و ضروری باشه یک داده شهود رو بیاریم زیر یک مفهوم فاهمه قرار میدیم و این حکم در واقع حکم به تعبیر خودش کلی و ضروریه و تعریفی هم هسته، تعریفی پیشینیه. خود این فعل حکم کردن و خود این فعل تعریف یا مطلق سنتز که ما چیزی رو بر چیزی بار میکنیم و این بار کردنمون حکم پسینی و تجربی نیست، حکمیه که ضروریه و تعریفی هم هست. یعنی امکان حکم تعریفی پیشینی در کانت، یعنی امکان این که من داده شهود رو ببرم ذیل فاهمی بحث قرار بدم، خود این حکم کردن به تعبیر کانت برمیگرده به یک فعالیتی یا حیث در واقع فعل یا فعالیتی که اون از تمام این مفاهیم فاهمه داره فراتر میره و اون نقطه در واقع وحدت نخستینیه که کانت بهش میگه وحدت اصطلاحی خودآگاهی. و این وحدت اصطلاحی خودآگاهی رو که بهش میگه آزادی یا خودانگیختگی، این رو کانت دیگه به هیچ وجه ناظر به زمان نمیدونه. یعنی این وحدت خودآگاهی سوژه در مقام مطلق فعل سنتز و تعلیف، این یک امریه که از زمان و هر امر زمان بخشی به شهود مربوط میشه کاملا فراتر بیاد و همین قوه در واقع فعل وحدت خودآگاهی به واسطه قوه خیال خودش میاد مفاهیمش رو زمان بخش میکنه تا اطلاق پذیری بکنه بر شهود حسی. اما مطلق وحدت خودآگاهی و مطلق حکم و مطلق سنتز، این یک امر زمانمند نیست، یعنی این یک عرصه فرازمانیه، حالا به شیوه خاصی که خواهیم دید در مرسکار که این باید اطلاق پذیری مفاهیم رو بر اساس زمان ممکن بکنه. ولی اگر به کانت بگیم که آیا خود این خودآگاهی اصطلاحی یا به تعبیر خودش من اصطلاحی، آیا خود این زمانمنده، پاسخ کانت چیه؟ حاشا و کلا نمیشه. اگر چنین بخواد بکنه در واقع مثل اینکه تمام ضوابط خودش رو به هم ریخته، یعنی اصل خودآگاهی یا خودانگیختگی رو تبدیل کرده به امر شهودی، چون زمان شمع شهوده. و اگر چنین بکنه از من اصطلاحی یا وحدت خودآگاهی منتقل شده به یه من دیگه که میشه من روانشناختی، میشه من تجربی به عنوان داده حس درونی، و کانت به دنبال اون من نیست، به دنبال من اصطلاحی، به عنوان شرط مجبور حکم و تعلیم. این اتفاقیه که ما در گام بعدی در موسیر خواهیم دید و در موسیر مطلق سنتز و حکم و هر گونه وحدت ذاتن یعنی زمان، و در موسیر به صراحت اگوی اصطلاحی یا من اصطلاحی عین خود زمانه و زمان چیزی نیست به جز همون آیدنتیتی که داره در هر گونه سنتز برقرار میشه. یعنی مطلق این همانی، مطلق سنتز، مطلق وحدت و مطلق وحدت تامی که ما در خودآگاهی ذیل من اصطلاحی میفهمیم برای حوسر تبدیل میشه به زمان. و به تعبیری که خود حوسر در پدیدارشناسی زمانش داره میگه زمان صورت بنیادین تعریف یا سنتز علل اطلاقه. اساسا برای حوسر سنتز یعنی زمان. بازم یعنی چی؟ یعنی هر گونه وحدت و هر گونه وحدت در کسرت، هر گونه آیدنتیتی، هر گونه چیزی که بگیم این آن است یا این خودش است، هر گونه آیدنتیتی که به هر نحوی برقرار بشه، هر گونه استی که گفته بشه، هر گونه نسبت حکمیه، یعنی زمان. و زمان تبدیل میشه به بنیاد در واقع سنتز به طور مطلق و بنیاد خود من اصطلاحی که حسین به میگه زمان مطلق. خب این یک مرحله بعدیه که از کانت خیلی فراتر میره با همون ضوابط کانتی در این. یعنی در نهایت چارچوب فرق مصطلحات من اصطلاحی باز به کانت برمیگرد، مثلا این را این زمان میدونه. این پس ایستگاه چندم ما میشه؟ چهارم میگه بهش خواهیم پرداخت. البته روی حسین چون اون متن پدیدارشناسی زمانش ترجمه نشده و خیلی سنگین و ثقیل هم هست و یه نقطه خاص هم که هم بگم بریم چند سفر رو در مثلا انگلیسیش بخونیم، اینو ناچارم که خودم در واقع تقریر بکنم یا به متنایی که ترجمه شده ارجاع بدیم. میتونم چند بند از کتاب تحولات دکارتی رو بگم مطالعه کنید که اصلا تیترش هم اینه که زمان به مسابقه صورت بنیادین تعلیم، اینو میتونید رو اون بخش متمرکز بشید ولی به اون متن اصلی پدیدارشناسی زمانش نمیتونید برسید. آقای رشیدی هم دکتر رشیدی هم خوب هم از ترجمه خوب و قابل استفاده نشینه این منتشر کرد. و در جایی که اوسر مطلق تعریف و این همانی و من استدایی و هر گونه اصل رو عین زمان میدونه، یه قدم دیگه ما راه داریم تا اینکه بگیم مطلق هستی یعنی زمان و اون کاریه که هایدگر میخواد انجام بده. و هایدگر چگونه این کار رو انجام میده؟ از این طریق که با نظر به کانت و همینطور روسر و سنت فلسفه جدید و همینطور با نظر به رابطه مفهوم پاروسیا با اوسیا در فلسفه ارسطو میخواد نشون بده که معنای وجود، معنای جوهر و معنای هستی و معنای وحدت هر جا که برقرار شده و تفسیر شده ناظر به یک حیثی از زمان بوده که خود اون حیث محل پرسش قرار نگرفته. حالا چرا میگه محل پرسش قرار نگرفته؟ خب مگه حوسر توجه نکرده؟ مگه کانت توجه نکرده؟ مگه هیومی رو تر نکرده؟ هایی که یه گام فراتر میره میخواد بگه که این حضور و این پرزنسی که وجود ناظر به این فهمیده شده، خود این یک شرط امکانی داره که حضور دیگه نیست. یعنی گام رو میذاره در یک پله باز عقب‌تر. میخواد بگه که یک، حالا به تعبیری که الان گیج کننده است، یک قیابی در کاره که اون قیابه که داره این حضور رو ممکن میکنه. اینجا دیگه باید نره بزنیم و جامعه بداریم که این چی داره میگه. و این قیاب برای ما خیلی تعیین کننده است که میگه که ما باید ناظر به یک حیث آینده ای باشیم که این حیث آینده ذاتاً عدمیه و ذاتاً قیابه و آینه ای از تناهی اگزیستانس ما، و به خاطر اینکه ما عین تناهی و عدمی بودن و رو به اون آینده متناهی بودن هستیم و به تعبیر خودش رو به مرگ هستیم، موجود انسانی که بودنش عین رو به مرگ بودنه و عین مواجهه با عدمه، اون در تکافوی میفته که موجودات رو زیر حضور تفسیر بکنه و تعریف بکنه. حالا اینجا یه نوزم پیچیده میشه، یه نوزم هم پیچیده میشه هم در نظر روانشناسان هم میاد، ولی اصلا اینطور نیست.
چیزی مهم شد بسن
خیلی آره باید باید باز بشه.
من یه کم خودم شکنم قبل منطقه کردم یا بشه جوری به آینده رفت دادیم اینجا رنجوری ستا دیلت جان بسن
خیلی بحث داره، باید واقعا بازش رو کنم. یعنی این قیاب رو ما در خود حسر ردیابی خواهیم کرد، چون حسر همونجا که داره حضور رو به عنوان آیدنتیتی میگه یه تفسیر خیلی جالب و خاصی داره که این حضور چگونه از حضور بودنش هر لحظه داره میگریزه و هر لحظه داره در یک آینده و گذشته در واقع به محاق میره. و هایدگر این رو روش دست میگذاره و آینده که هایدگر میگه اینه گذشته هم هست. حالا هی من بگم الان مثلا دارم جادوگری میگه، یعنی آینده هایدگر همون گذشته هست و میگه موجودی که میگه انسان از این جهت که آینده داره گذشته داره. و حالا اینا باید باز کنم واقعا الان یه زبان بگیر میشه بخوام چند جمله توضیح بدم. ببینید اون حس قیابش اینه که ما هر جا روی حضور دست بگذاریم امکان خود حضور برمیگرده به این که ما از به اصطلاح یک حالا آخه باز پیشتر میشه. ما یک تمایزی حالا دریدایی بخواهیم بگیم یک پیشتر شد یه دیفرانسی ما در کاره، یعنی یک تمایزی یا یک در واقع عدم این همانی در کاره که این عدم این همانیه که این همانی رو برای ما ممکن میکنه و ما اگر در اون فاصلهی که در واقع میفته بین این همانی شی با خودش اگر به اون فاصله توجه نکنیم و اون یک حیث عدمی داره، اگر که این همانی یعنی وجود، اگر به اون حیث عدمی نگاه نکنیم نمیتونیم اون حیث در واقع ایجابی یا حضور یا وجود رو بفهمیم. حالا هایدگر پرسشش در وجود و زمان اینه که اون حیث عدمی چیه و چگونه باید فهمیده بشه. تفسیر اگزیستنسیالی که از اون حیث عدمی میکنه اینه که تا موجود انسانی که بنیان زمانه، تا ناظر به یک عدمی نباشه که عدمش این عدم خودشه و عدم خودش یعنی آینده داشتن. آینده داشتن یعنی چی؟ یعنی مواجه با عدم بودن. حالا اینا باید یکی بگید باز بشه که اینا در واقع احوال روانشناسی نیست، بحث اونتولوژی نیست. آره. تا این عرض گشوده نشه ما با افق حضور به عنوان فهم وجود موجودات نمیتونیم مواجه بشیم. یعنی پرسش اصلی هایدگر صرفا این کشف نیست که اساسا فیلسوفان وجود رو ذیل حضور دیدن و زمان بنیاد فهم وجوده. شاید بشه گفت که این کشف هایدگره دیگه که کل عمرش داره اینو نمیگه که وجود یعنی حضور، حضور یعنی زمان، چجوری از دل زمان از وجود بپرسه. این صرفا کار هایدگر نیست، کار اصلیش اینه که میخواد بگه خود این حضور چگونه ممکن شده، اساسا چرا و بر حسب چه ضرورتی ما باید وجود رو ذیل حضور بفهمیم. این براش مسئله است. یعنی شاید تا حسر ما اینطور پیش بیان که پله پله رابطه تنگاتنگ بین حضور و وجود و فهم وجود زیر زمان و آیدنتیتی زیر حضور و زمان رو بتونیم کشف بکنیم. هایدگر بیان اصلا چرا اینطور شده؟ چرا ما هر بار میگیم وجود رو عین حضور میفهمیم؟ خود این چرایی باید تفسیر بشه و این چرایی رو که میخواد تفسیر بکنه میخواد به اینکه ماقبل حضور یک حیث زمانی مقدمتری در کاره که اونجا مسئله آینده رو پیش میکشه، که کل سنت فلسفی زمان رو ذیل حال و حضور دیدن و ما اگر بخوایم خود این رو ضرورتش رو بفهمیم باید زمان رو ذیل آینده و بیاب بفهمیم، یعنی آنچه هنوز نیست و اون قیام و آینده است که داره حضور رو به مسابقه معنای وجود برای ما معنا دار میکنه. این یک سیر خیلی کلی که بیشتر بکنم این زنجیره از آخوری ها بود و خیلی پاسخ روشنی نبود، فقط میخواستم یک نقشه راهی رو نشون بدم که ما چی رو میخواییم دنبال بکنیم و به چه سمتی میخواییم بریم و پرسشمون از زمان و موسمی که روش میستیم ناظر به این مراحل اصلی هست. و خب اینطور اگر بخوام نگاه کنیم دیگه طبعا به نظریه ها و مباحث فیزیکی در مورد زمان و اینها خیلی نمیتونیم بپردازیم و کاری هم بهش نداریم، یعنی میخواییم این خط رو دنبال بکنیم. و یک توضیح دیگه هم اینکه رموزونی هم که میپردازیم فوکسون وجوه مختلفی دارن و میشه اینو در خلاصه وجوه مختلفی باز بهش کرد، تفسیرش کرد، شرط داد، ولی ما دنبال این خط سیر میگردیم. یعنی حالا هر مطلبی که میکنیم نمیخواییم خیلی مبسوط تمام اجزاش رو باز بکنیم و تفسیر بکنیم، میخواییم این زنجیره رو دنبال بکنیم.